ماجرا رو هی مرور می کرد، گویا همه رو الان داره بهشون شکه و شکایت میکنه. میرفت سرشک ریز و رنجور، همجه که عشق میریخت و رنجور بود، انداخته دید دامی از دور. از راه دور دید که یه صیدی در یه دامی گیر کرده. این چیه؟ در دام فتاده آهوی چند، محکم شده دست و پای در بند. دید که آهوی گیر کردن در یه دامی، اسیر شدن. یه صیادی، یه شکارچی تعدادی آهو رو به اسارت گرفته. خب آهوام در اون روزگار و حتی در روزگار امروز ما بسیار با قیمت و ارزشمند بودن. خرید و فروششون گزاف بود و پول هنگفتی رو می آورد. در این میان مجنون به شفاعت اسب را راند. کجا؟ وقتی که دید در دام فتاد آهوی چند، محکم شده دست و پای در بند. صیاد بدین طمع که خیزد، خون از تن آهوان بریزد. مجنون به شفاعت اسب را راند. صیاد سوار دید و درمان. مجنون که این صحنه را از راه دور دید، اسب خودش رو به طرف اون حرکت داد و به سرعت به نزدش رفت. چی کار داری؟ با این آهو چی کار داری؟ ای مجنون، تو از اینا چی میخوای؟ تو یه دل شکسته، برو پیکار خودت، چی کار با اینا داری؟ گفتا که به رسم دامیاری، مهمان تو هم بدان چه داری. مجنون به این صیاد گفت که به رسم دامیاری، به رسم مهمان نوازی، به رسم اینکه تو هم خوب میفهمی آداب و سنن قبیله ما را و دامداران و شکارچیان را، من مهمان تو هستم. با اون چه که داری، این چیزایی که الان تو داری، من مهمانم، باید برای من اینها رو تو قربانی بکنی یا در اختیار من قرار بده. از رسومات بسیار ارزشمندی که در میان عرب از دیر باز بود و بدان معروف و موصوف، همان رسم مهمان نوازی است. خوشبختانه این رسم هم در عرب و هم در میان پارسیان و فارسیان از عادات خجسته بود و هست. آنچنان که معروف است، وقتی کسی در خانه عرب وارد بشود، اونجا با محل و مکانی مواجه میشود که به آن مضیف میگوید. مضیف یا ضیافت خانه و مهمان خانه جایی است که عرب خاصه برای مهمان تدارک میبیند و او برایش فرق نمیکند که این مهمان کیست، از کجا آمده است. مهمان است، بر او وارد شده است. این وارد شدن مهمان بر خانه ای هم نعمت دارد، هم ارزش و اهمیت بسیار دارد و از زمانهای خیلی دور هم در فرهنگ عرب و در هم در فرهنگ فارس از چنان جایگاهی برخوردار بوده است که حتی معروف است اگر مهمانی به خانه شما می آید، اون چه دارید بایستی به پذیرای او برخیزید. و در احوالات مرحوم شیخ ابوالحسن خرقانی هم نقل است که میگویند حتی بر بالای درب خانه او چنین نبشته و نگاشته شده بود که چون کسی در این خانه وارد شود، هر که در این سرای وارد شود نانش دهید و از ایمانش مپرسید. چون آن کسی که در نزد خدای به جان ارزد، البته که به نزد ابوالحسن بنان ارزد. ای مردم، هر کسی که وارد خانه شما می شود، او را اکرام بکنید. و در این سرای خانه من ابوالحسن خرقانی، هر کس که می آید بیاید، او را اکرام می کنیم، او را احترام می کنیم. از دین و ایمانش نمی پرسیم و نباید بپرسیم، بلکه قضایش می دهیم، نانش می دهیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون کس که در نزد خدای به جان ارزد، اون کس که اینقدر ارزش اعتبار داره که خدا به اون جان بده، البته که نزد بوالحسن به نان ارزد. پس معلومه که نزد بوالحسن به نان می ارزه. در همین دوره اخیر ما از مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی رحمت الله علیه، درب خونه این آقای بروجردی معروف بود که بازه. یادنامه برای ایشون نوشته شده است که در اون یادنامه دیدم کسانی که دوره مرحوم آقا بروجردی رو درک کردن، خاطراتی درباره ایشون اونن ذکر کردن که یکی از ویژگی های مرحوم آقای بروجردی خاصه این بود که هر روز در منزل خودش سفره ای رو پهن می کرد و اطعام می داد. هر کس که می اومد وارد می شد اصرار می کردند که بیاید بشینید و از این سفره بخورید. خب معمولا کسانی هم که فقیر بودند، بیچاره بودند، نیازمند بودند، اونایی که دسترسی به غذا به خصوص غذای گرم نداشتن می اومدن و از این سفره اطعام می شدن. میگه وقتی که می نشستند روی این سفره، همینطور این مجمعها، این سینیها پر از برنج و خورشت و حالا غذای اون روز هرچه که برمی اومده، تشریفاتی هم که نبوده، همون غذای معمول و متعارف، اینو میچرخوندن و هر بشقابی که خالی میشد هی میریختن توی این بشقابا. میگفتن هر کس تا زمانی که روی این سفره نشسته باید همچنان بخوره. حالا بعضی هم موقع شاید گله میکردن که آقا اینجوری اسراف میشه، چرا اینجوری میکنید؟ میگفتن مرحوم آقا بروجردی نظرش این است که هر کس سیر شد خوبش بره، اما هم که نشسته یعنی معلومه که هنوز هی چشم و دلش به اینه که بازم بخوره. و به همین خاطر اصلا در اطعام دادن هیچ وقت اینا قصاصتی به خرج نمی دادن. این در میان مسلمان ها، در میان شیعه ها، در میان ایرانی ها، در میان عرب ها، در میان مردم مشرق زمین از اوصاف خجسته اونها به شمار میاد. بنابراین این رسم مهمانداری و مهمان نوازی همیشه بوده. خوشبختانه امروزه هم به رغم گسترش شهرها و آداب شهر نشینی، هنوز هم در بسیاری از روستاها و نقاط دوردست خصوصا این ویژگی هاست در میان قبیله ها و اقوام، اونهایی که زندگی هاشون همچنان بر مبنای سنت ها جاری و ساریست، این رسم ها رو میبینیم. خب حالا در میان فارس زبان ها، در میان فارسیان مهمان خانه ها، اتاق های پذیرایی بزرگ، و در میان عرب ها همون مضیف ها، ضیافت خانه ها که هرچی که داشتن در طبق اخلاص میگذاشتند و جلوه میهمان می آوردن، میهمان را همواره اکرام می کردن. و حتی در این باره نقل است که اکرم الضیف ولو کافرا، مهمانی که بر شما وارد می شود او را اکرام کنید، احترام کنید، حتی اگر کافر باشد. خب اینم مجنون داره از همین سنت استفاده می کنه، میگه که به رسم اون مهمان نوازی که هست، شما من رو به عنوان مهمان خودت قبول کن و این حق مهمانی رو اینجا ادا کن. گفتا که به رسم دام یاری، مهمان تو هم بدان چه داری. اینجا جاییست که دیگه عرب کوتاه میاد، دام از سر آهوان جدا کن، این یک دو رمیده رو رها کن، دامو باز کن، رهاشون کن از اینکه که در صید انداختی اینها رو، این یکی دوتا آهو رو، این یکی دوتا رو از اینجا دورشون کن، بذار آزاد باشن، بذار برن، بی جان چه کنی رمیده ای را، جانیست هر آفریده ای را، برای چی میخوای اینا را بی جان بکنی؟ برای چی میخوای سرشون رو ببری؟ برای چی میخوای بفروشیشون مثلا؟ سرشون رو ببری میخوای یه جایی ببری؟ رها کن، نظر اسیر باشن، چشمی و سرینی این چنین خوب، بار هر دو نبشته غیر مغضوب، دل چون دهدت که بر ستیزی خون دو سه بی گناه بریزی. تو چطور دلت میاد که خون این دو سه تا آهو رو بریزی، اینها رو بکشی، گوشت اونها رو مثلا بفروشی یا ببری برای خودت مصرف بکنی؟ میبینی که اینها چقدر نازن، چقدر لطیفن، چقدر مظلومن. آن کس که نه آدمیست گرگ است. اینا همون نکته هاییست که نظامی چقدر ظریف ازشون استفاده میکنه در لابلای این داستان، اونها رو بیان میکنه. چه بسا که بسیاری از این مطالب و عناوین و عبارات اصلا برای مقدمه ایست، برای آوردن همین ذیل مقدمه ای که در اینجا داره، همینو میخواد بگه. آن کس که نه آدمی است گرگ است، یا آدمه یا آدم گرگ نیست، فرق میکنه، گرگ درنده است. یه شعری منصوبه امام رضا علیه السلام. حالا ببینید گرگ به اون درندگیش معروفه، آدم به اون لطافتش، به اون ظرافتش، به اون خوی نرم و آرامش. اگر یه آدمی از این خوی نرم و آرام دور شد و جدا شد، پس تازه داره مثل گرگ میشه و بدتر از گرگ. و ان الذئب یترک لحم الذئب و ان بعضنا بعضا یانا، بعضی از ما آدم ها خودمون خودمون میخوریم. گرگ گرگ رو نمیخوره، ولی بعضی از ما آدم ها به یه جایی میرسیم که خودمون خودمون رو میخوریم. ای مردم، ای آدم ها، اینجور نشیم، درنده نشیم، خصلت انسانی خودمون رو همچنان حفظ کنیم. مثلا ارزش ما به همین خصوصیات انسانیمونه. آن کس که نه آدمی است گرگ است، آهو کشی آهوی بزرگ است. این آهو کشی که اومده یعنی کشتن این آهو، آهوی بزرگ است، آهوی دوم یعنی گناه، یه معصیته. پس آن کس که نه آدمی است گرگ است، یا آدم یا گرگ، یا مظلومه یا ظالمه، یا دارای صفات پسندیده است یا دارای صفات درندگی است. آن کس که نه آدمی است گرگ است، آهو کشی آهوی بزرگ است. حالا مجنون به یاد لیلی خودش میفته اینجا. به قول مولوی گفت چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. واجب آید چون که آمد نام او، شرح رمزی گفتن از انعام او. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. به این یاد اون میفته، بالاخره عاشقی است که از معشوقش درست دور شده، اما همچنان در یاد و خاطر اوست. حالا اینا همه یاد اون میندازه. چشمش نه به چشم یار ماند، رویش نه به نوبهار ماند. حالا داره از خصوصیات و ویژگی های اون میگه. ادامه این داستان رو و بیان این ویژگی ها رو که مجنون برای آزاد سازی این آهوان از دام این صیاد بیان میکنه، انشاءالله در برنامه آینده با شما در میان خواهیم گذاشت. اوقات و لحظات خوب و خوشی را توأم با آرامش بسیار از درگاه خداوند باری برای یکایک شما آرزومندم. شب شما بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین سپاسگزاریم. صحبت‌های آقای دکتر شالویی کارشناس این برنامه رو شنیدیم. من عباس اسعدی مقدم هستم و تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
دوستان شنونده، شب شما بخیر باشه. در ادامه توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه از واژه تا صدا.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. از واژه تا صدا. کاری از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
واژه واژه، سطر به سطر، بر دفتر زندگی نقش میزنم دنیای رنگا رنگ خیال را در از واژه تا صدا. به نام نامی دوست، خالق مهر و عشق و زیبایی، عرض سلام و ارادت دارم حضور یکایک که شما شنوندگان محترم و همراهان مسابقه از واژه تا صدا در رادیو فرهنگ.
از واژه تا صدا، سامانه پیامکی 30558.
بار دیگر مجالی به دست اومد تا همراه شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان به نویسندگی این فن و هنر بسیار زیبا باشیم که نشأت گرفته از خلاقیت تک تک افرادیه که قلم در دست میگیرن و با صفحه کاغذ انس و الفتی جاودانه دارن. امشب هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم به همراه اساتید بزرگواری که در مسابقه از واژه تا صدا حضور دارن و همینطور شرکت کنندگان و علاقه‌مندان به حوزه ادبیات و نویسندگی. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت اساتید بزرگوار. سرکار خانم گیتی کاوه، خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز و شنونده های خوب برنامه و پوزش به خاطر گرفتگی صدا.
درود بر شما، برقرار باشید. و اما استاد باقر خلیلی، درود بر شما، خوش آمدید.
متشکرم از لطفتون. سلام خدمت شما حضار و شنوندگان محترم
و استاد بزرگوار جناب آقای جهانشاه آل محمود، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خوش آمدید. خب متشکرم از حضور شما شنوندگان محترم که همراه هستید. اما خدمت شما عرض کنم که مسابقه از واژه تا صدا در سه قالب ادبی، طنز و داستانی تقدیم حضور شما میشه. امشب همه شرکت کنندگان در قالب داستانی همراه هستند با این مسابقه و شما هم دعوت می‌کنم که لحظه های پیش رو همراه باشید با مسابقه از واژه تا صدا از رادیو فرهنگ. بریم سراغ شرکت کنندگانی که در مرحله دوم مسابقه از واژه تا صدا با ما همراه هستند. خدمت شما عرض کنم که مرحله اول این مسابقه به پایان رسیده و برندگان مرحله اول در مرحله دوم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت در سه قالب ادبی، طنز و داستانی. بریم آشنا بشیم با شرکت کننده اول. سلام، شب بخیر، خوش اومدید.
سلام، من نگار نیکنامی هستم. خدمت شما داوران عزیز سلام عرض میکنم و در خدمتتون.
خانم نیکنامی، شما چه سابقه در حوزه در واقع نویسندگی دارین؟ تحصیلاتتون مرتبط هست و یا نه به صورت تخصصی در دوره های نویسندگی و کارگاه های نویسندگی شرکت کردین؟
من هم رشته کارشناسیم و هم رشته در واقع کارشناسی ارشدم، ادبیات نمایشی بوده.
بله، بسیار عالی. درود بر شما. آماده هستیم تا متن شما رو بشنویم.
تاوان. آن روز هم مثل روزهای دیگر زندگیم رأس ساعت 7 صبح با صدای زنگ ساعت بیدار شدم. هرچند شب فوق‌العاده بدی را پشت سر گذاشته بودم. دیدن آن صحنه ارتکاب جرم تأثیرش را بر روح و روانم گذاشته بود. به سختی از جا برخاستم تا کرختی شب گذشته را با آب خنکی که به صورت می‌زنم از بین ببرم. از همان ابتدای صبح درد شدیدی میان چشمانم احساس می‌کردم. همان که جلوی آینه رسیدم با صحنه عجیب و باور نکردنی روبرو شدم. این امکان نداشت. حتما هنوز خواب بودم و گمان می‌کردم که از خواب بیدار شدم. چندین بار چشمانم را برهم زدم اما حقیقت هیچ تغییری نکرد. من امروز در حالی چشم باز کرده بودم که سه چشم داشتم. دو چشم در دو طرف و یک چشم اضافه در میانه پیشانیم. آن هم چشمی که مدام می‌دید و تصاویری را همچون یک فیلم مرور می‌کرد. تصاویر قتلی که روز گذشته به طور ناخودآگاه شاهد آن بودم. تحمل آن چشم سوم به خودی خود کاری بسیار دشوار بود. چه برسد به آن که مدام بخواهد یادآور آن واقعه تلخ هم بشود. اما در این میان من چه گناهی مرتکب شده بودم جز شاهدی ناخواسته شدن؟ از آن لحظه‌ای که دیدم تا شب بارها خواستم و تصمیم گرفتم آن قتل را گزارش دهم، اما نمی‌توانستم. پاهایم مرا یاری نمی‌کرد. پس تصمیم به سکوت گرفتم و سعی بر فراموشی آن صحنه. اما این چشم سوم داشت کار را خراب می‌کرد. نمی‌گذاشت نبینم و به یاد نیاورم. با اکراه دستم را روی آن گذاشتم تا شاید برای لحظاتی بسته شود، اما نشد. پس کلاهی پشمی بر سر گذاشتم و روی آن چشم ناخوانده را پوشاندم. این هم اثری در خاموش شدن تصاویر نداشت. آرزو می‌کردم حتی برای لحظاتی هم که شده چیزی مقابل چشم نبینم. کلاه را برداشتم و با کلافگی دستمال محکمی روی چشمم بستم، به خیال آن که از شر آن تصاویر خلاص شوم. نه تنها آن دستمال کارساز نشد، بلکه هم جزئیات آن صحنه را می‌دیدم و هم صداهایش را می‌شنیدم. هرچه می‌گذشت اوضاع و شرایط بدتر می‌شد. کلافگی و استیصال تمام وجودم را فرا گرفته بود. دیوانه‌وار به دور خود می‌چرخیدم و چشم سومم را محکم با دست می‌فشردم. تمام ذهنم پر از صدا بود و تمام نگاهم مملو از تصاویر آن قتل. هیچ راهی برایم نمانده بود. دیگر تحمل آن همه عذاب را نداشتم. تنها می‌خواستم همه چیز مثل قبل شود. اما خوب می‌دانستم که دیگر نمی‌شود. هرچه در مقابل دستم می‌یافتم روی چشم سوم می‌گذاشتم، اما افاقه نمی‌کرد. من دیگر توان تحمل چشم سومم را نداشتم. همانطور که دیوانه وار به دور خود می‌چرخیدم، اولین وسیله‌ای که به دستم رسید با تمام توان و شدت بر چشم سوم خود کوبیدم. در یک لحظه سکوت و آرامش همه جا را فرا گرفت. خوشحال از رهایی و به دست آوردن آرامش از دست رفته، چشمهایم را به آرامی گشودم. من چشم باز کرده بودم اما جایی را نمی دیدم. دستان لرزانم را به سوی چشمانم بردم تا آنها را لمس کنم. آن دو سر جایشان بودند، در حالی که از چشم سوم خون می ریخت و بعد از آن دیگر تاریکی مطلق.
بله، خیلی متشکرم. از شما یک واگویه در فضای خیلی خاص نوشته بودین و ما اجازه بفرمایید که از اساتید نظرشون رو جویا بشیم. استاد خلیلی بفرمایید لطفا.
متشکرم، زحمت کشیدین، دستتون درد نکنه. اما از نظر نگارش، حالا اضافه بر این که بلندتر از اون چیزیه که ما خواستیم، یه مقدار توصیفا طولانی و گاهی نالازمه، تعبیرهای نامناسب میبینم. همان که جلوی آینه رسیدم، همین که، نه همان که. عرض به حضورتون که باز هم از این اشکالات داریم، اما فکر خوبی بوده، یعنی داستان قشنگه و من میپسندم. مرسی.
بله، متشکرم از شما. سرکار خانم گیتیه کاوه بفرمایید لطفا.
ممنون خانم نیکنامی، خوشحالم که دوباره میبینمتون در این برنامه. ایدتون رو خیلی پسندیدم، ایده خلاقانه ای داشتید. شروعتون خوبه و حتی به نظر من پایان بندی نسبتا خوبه. پیام غیر مستقیم دادید. قصتون میشه گفت با این نوع پایان بندی تخیل آفرینه و حالا هر مخاطبی با نگاه و برداشت خودش به قصه شما نگاه خواهد کرد و دنبال نتایج خاصتری خواهد گشت. جملات مترادف کشدار زیاد داریم. این تکرارا رو اگر حذف بکنید به نظرم یه متن خیلی خوبی هستش. متشکرم.
استادان محمود بفهمید لطفا نظر شما چیه.
خسته نباشید. خب دوستان از جنبه‌های مختلف نگاه کردم، از ساختار کارتون رو همجوری با هم دیگه مرور می‌کنیم دیگه. ببینید یه آدم صبح از خواب بیدار میشه می‌بینه که شب گذشته یه چشم سوم پیدا کرده، سومین چشمشو ببینید. این چشم سوم رو شما به جای اینکه اول شروع بکنیم وقتی هست واکنش این که خود این چشم چون اومده بعد از اونجایی که دیگه شما تعمه چه تعریف می‌کنید بعد می سراغ اینکه من حالا مقابله کنم با این چشم. اول چشم که میاد آدم طبعا به معنی پرسوناژ توی این داستان میتونست اول تمام مدت ما در واقع واکنشاشو نسبت به پیدا شدن یه عضو دیگه، یه عضو غیر عادی توی صورتش دنبال بکنیم بعد بریم. شما اومدی یه ماجرای قتل آوردی وسط که این ماجرای قتل هیچ جا دیگه استفاده از این نمیشه، هیچ استفاده کاربردی از قتل نمیکنه. وقتی چشم سوم پیدا بکنه همه چیزو میبینه، فقط توی قتل تمرکز نمیکنه. این قتلو میاری از اون شروع کار آوردی منتها هیچ استفاده از این در واقع نکردی، ولی ایده خیلی خوبه، ایده قرص خوبیه که میتونستی باش حرف بزنی که استفادهتون کردی، دستتون در نکنه.
بله متشکریم از اساتید بزرگوار خانم نیکنامی. نظرهای اساتید رو شنیدین، انشالله که حتما اعمال بکنید در کارهای بعدی و تا پایان مسابقه همراه باشیم ببینیم که سایر شرکت کنندگان چیکار میکنن. خب متشکریم از شما شنوندگان محترم، همچنان از واژه تا صدا از رادیو فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم. لحظه‌های شبانگاهی آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. با مرحله دوم از مسابقه از واژه تا صدا همراه شما شنوندگان محترم هستیم. در مرحله دوم شرکت کنندگان و راه یافتگان به این مرحله در سه قالب ادبی، طنز و داستانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند که قالبی که برای برنامه امشب انتخاب شده قالب داستانی خواهد بود. اما بریم به سراغ شرکت کننده دوم. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما، اساتید عالی قدر و شنوندگان محترم برنامه واژه تا صدا.
درود بر شما.
حمید رضا زاره هستم، کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار، کارشناس روانشناسی و موجیگری تلویزیونی.
بله، و تجربه‌ای در حوزه نویسندگی داری؟
شاید از سوم راهنمایی این کارو می‌کردم، نویسندگی رو کلاً دوست داشتم.
بسیار عالی، بسیار عالی. ما آماده هستیم تا متن شما رو بشنویم. بفرمایید.
در گوشه‌ای از یک دریای بزرگ کوسه ای افسرده شده بود. دریای عمیق دیگه اقیانوسی سیاه و پهناور بود. دیگه دلش نمیخواست شکار کنه، نمیخواست گوش بخوره، راستش گیاهخواری میکرد. اون فقط میخواست ماهیا دوستش داشته باشن. همش میگفت همه حق زندگی دارن، زندگی یعنی همه ماهیا همدیگر رو دوست داشته باشن. یک کلام، شبیه دلفین شده بود. ولی یه چیزی درست نبود، به جای شادی همش غمگین بود، روز به روز بیشتر، روز به روز بدتر. بالاخره یه دلقک ماهی مهربون دلش سوخت و به بچه‌هاش گفت ما هممون ماهی هستیم و باید به همدیگه کمک کنیم. مگه نشنیدید بنی ماهی اعضای یکدیگرند؟ نکنه فقط شعار یاد گرفتید؟ حالا که کوسه خودشو تغییر داده ما هم باید کمک کنیم تا بتونه شاد بشه. روزها، هفته ها و حتی ماه ها گذشت. دلقک ماهی ما تونست کم کم به کوسه امید بده، شادش کنه. روزی که تونست حال کوسه رو خوب کنه و برق چشمهای کوسه به حالت عادیش برگشت، کوسه همون کاری رو کرد که همه کوسه ها میکنن.
متشکرم از شما آقای زاره. اما بریم به سراغ نظراتی که داوران محترم قرار هست ارائه کنن. زکا خانم کا بفرمایید لطفا.
ممنونم از جناب آقای زاره، خوشحالم که دوباره میبینمتون. به نظرم متن شما یک ساختار منسجم و پیشرونده‌ای داره، یه فراز و فرود نسبی داره، کوتاه بودنش خیلی خوبه چون در حوصله شنیداری مخاطبان رادیو هستش در این حد داستان اینطوری. و چیز دیگه ای که شاید مثلا بیشتر توجه منو جلب کرد اینه که از حیث مفهومی متن شما یه متن چند لایه است، یعنی شما از یه سوری در واقع شروع کردید برای اینکه می‌خواید برین دنبال فرامتن و ماورای متنتون، حرفای جدی‌تری رو برای مخاطبانتون دارین از ورای این سور مطلبتون و به خاطر همین خیلی متن قابل تعویلیه. این خوبه. یه چیزی که باز برای من جالب بود این که از نشانه‌ها خیلی خوب کمک گرفتید، یعنی از بین همه نژادهای ماهی این دلقک ماهیه که به خاطر شخصیت ساده و مهربون